الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. مسئله صیام رو، ادلش رو بحث کردیم. البته امروز هم در تکمله اون مسئله، ذیل مسئله 31 بحث خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه منتقل بشیم به مسئله 31، نکته هایی رو که در نتیجه بحث در واقع به اون رسیدیم اشاره کنیم. در قسمت اول مسئله حضرت امام فرمودن لولم یکن لهو زادون و راخلتون ولیکن قیل لهو خج و علی نفقتوک و نفقت و ایالک او قال حج به هذا المال کان کافیا لذهابه و کان کافیا لذهابه و ایابه و لعیاله وجب علیه. مقصودشون از وجب علیه یعنی وجب علیه که قبول بکنه و حج بره، مقصود اینه، یعنی حج برش واجب میشه. همچنین این کلمه قبول رو من آوردم به خاطر نکته ای که در ذیل مسئله 31 خواهم گفت. شاید امام کلمه قبول رو نیاوردن باز به خاطر نکته‌ای باشه که در ذیل مسئله 31 انشالله اشاره میکنم. چون ما همچنان که قبلا هم اشاره کردیم، حالا دوباره بهش میرسیم، معتقدیم که در واقع این بذل خارج از دایره هبه، حالا یا تملیکی یا اباحه، نیست و همیشه قبول طرف رو نیاز داره و این طور نیست که بدون قبول این مالک بشه یا اون ضرورتاً در حوزه اختیارات این قرار بگیره. امام فرمودن من غیر فرق بین تملیکه للحج او اباحته له ولا بین بذل العین او الثمن ولا بین وجوب البذل یعنی علی البازل و عدمه ولا بین کون البازل واحداً او متعدداً. نعم یعتبر الوسوق و عدم رجوع البازل، که گفتیم به خاطر این است که اگر چنین وسوقی نباشه عرفاً استطاعت صدق نمی کنه. ولو کان اندهو بعض نفقه فبذل له البقیه وجب ایزن، یعنی حج و قبول، قبول و حج. ولو لم یبذل تمام نفقه او نفقت و ایالهی لم یجب، خب واضحه. ولا یمنع الدین من وجوبه ولو کان حالا و دائن و مطالبا و هو متمکن من ادائه لو لم یخج ففی کونه مانعا و جهان. توضیح دادیم دیروز که این دو وجه که امام میفرمان تزاحم در واقع بین وجوب، بین حج و بین اداء دین پیش میاد. وقتی که طرف بذل میکنه حج بر این مبذول الله واجب میشه، از اون طرف در این فرض اداء دینم بر او واجب است و بین این دوتا نمیتونه جمع کنه. یعنی اگر دین و ادا بخواد بکنه حج نمیتونه بره و اگر حج بخواد بره نمیتونه دین ادا کنه. گفتیم ظاهرا در این فرض باید اداء دین رو مقدم بداره به خاطر اینکه این از حق الناس و حق الناس تقدم داره بر حق الله. آخرین جمله‌ای که امام فرمودن دیروز عرض کردم، اینو یک اشاره بکنیم، البته اصل بحثش بعدن میاد، اینه امام میفرمایند لا یشترط در مسئله حج بذلی الرجوع الی الکفایت فیه، یعنی در حج بذلی. مقصود امام این است که اون رجوع به کفایتی که خود ایشون معنا میکنن اون لازم نیست در حج بذلی باشه، که حالا بعد بهش میرسیم، که ایشون قبلا هم عرض کردم میفرمان مقصود اینه که طرف وقتی برمیگرده نیاز به دیگران نداشته باشه. بعد میفرمان نعم یعتبر ان لا یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی، باید حج موجب اختلال زندگی او نباشه. فیما یعتی یعنی وقتی برمیگرده، لعجل غیبتهی که به خاطر اینکه یه مدت غایب بوده که نبوده زندگیش به هم نخوره. که ما بعدن خواهیم گفت که ما اصلا رجوع به کفایت رو به همین معنا میدونیم. میگیم رجوع به کفایت یعنی این که لا یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی فیما یعتی لعجل غیبته. به همین دلیل اگر بگیم این شرط اینجا که شرطه، معناش اینه رو مبنای ما رجوع به کفایت شرطه. امام فرمودن رجوع به کفایت شرط نیست، اما این شرطه. ما اسم همین این رو که ایشون گفته این رجوع به کفایت نیست، ما اسم همین رو میذاریم رجوع به کفایت. حالا اسمشو میذاریم به این معنا که بعداً بحث میکنیم، ما یعنی خواهیم گفت بیش از این شرط بود استطاعت نیست. اون زائد که امام فرمودن دلیلی ما برش نداریم، همین مقدار رجوع به کفایت لازمه که کسی که میره حج برمیگرده زندگیش نسبت به قبل حج فرقی نکنه. اما اگه قرار بشه بره حج برگرده اوضاعش به هم بریزه، این حج برش واجب نیست. رجوع به کفایتی که شرطه بعد خواهیم گفت مسترش هم برخی روایاته بیش از این نیست. بفهمید.
شما در این مسئله
حالا میرسیم دوباره الان زیل مسئله 31 می الان تو مسئله 31 دوباره امامون رو مطرح میکنن. نه ما اونجا هم نظرمون عوض شد. میگی الان مسئله 31 رو میخونیم. اما مسئله 31 عرض کردم قسمتی از مطالبی که تو مسئله 30 گفتیم دوباره تو مسئله 31 تکرار میکنم، چون مسئله 31 در واقع چیز جدیدی خیلی نداره به نظر من، همون مطالب بحث مسئله 31. مسئله 31 امام میفرماید لو وهبه ما یکفیه للحج لان یحج وجب علیه القبول علی الاقوى. امام و آیین فقها فرق گذاشتن بین مسئله 30 و بین مسئله 31. خوب دقت کنید، مسئله 30 اینا میگن بذل شده، مسئله 31 اینا میگن هبه شده. بعد اشاره میکنیم عبارت صاحب جواهر رو که برداشت بعضی از فقها اینه، صاحب جواهر هم معید میاره میگه اینا بذل رو از هبه جدا کردن، معلوم میشه اینا بذل رو با هبه دو چیز میدونن، هبه یه چیزه بذل یه چیز دیگریه. به همین دلیل اینها در مسئله 30 مثل امام فرمودن اگر بذل بشود واجب است، اونجا شکی نکردن. مثلا حتی ادعای اجماع شیخ طوسی رو ما داریم و دیگران رو. اما در مسئله هبه امام میفرماید علی الاقوى حج واجبه. بعد امام میفرمان و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج اولا، یعنی باز حج واجب میشه اگر این آقا هبه کند نه بذل، و بعد موقع هبه بگوید با این پولی که بهت میبخشم شما یا حج برو یا هر کاری دیگه خواستی بکن. اینجا امام میفهمان باز هم حج واجب میشه، یعنی واجب قبول بکنه و با حج هم برش واجب میشه. و اما لولم یذکر الحج به وجهه، هیچ اشاره‌ای به حج نکنه، فظاهر عدم و وجوبهی، میفهمان ظاهرن قبول هدیه واجب نیست، یعنی حج هم واجب نیست. چرا؟ چون میفهمان میخوان بگن این میشه از قبیل تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست. ولو وقف شخص لمن یحج او اوسا او نظر کذالک فبذل المتصدی الشرعی وجبه. اگر یک کسی وقف بکنه مالی رو برای حاجیا یا نذر بکنه یا وصیت بکنه برای حج، بگه آقا من این پولو میدم برای حج مثلا به فلانی، یا یه عنوانی که اون عنوان بر فلانی منطبقه. فبذل المتصدی الشرعی، متصدی شرعی اون وقف یا وصیت یا نذر بیاد بگه حسن آقا بیا پول بهت بدم برو حج به خاطر اون وقفی که هست یا نذری که هست یا وصیتی که هست. امام میفهمان وجبه، باز هم واجب میشه قبول کنه و بره حج. و کذا لو اوصا له، یعنی برای این شخص، بما یکفیه به شرط ان یحج، بگه آقا حسن بعد از مرگ من این پولو بدید به حسن باش بره حج. امام میفرمان بر این حسن بعد از مرگ این آقا قبول این وصیت به حج رفتن واجب میشه. بله. بعد میفرمایند ولو اعتاه خمسا او زکاتا و شرط علیه الحج، اگر یک کسی به کسی که مورد خمسه یا مورد زکاته خمس و زکاتو میده، یا این خمس یا این زکات، ولی به شرط این که باش بری حج، امام میفرمایند لغ الشرط، شرطش لغوه و لم یجب، حجم واجب نمیشه. نعم لو اعتاهم من سهم سبیل الله، نه از سایر سهام، از سهم سبیل الله در زکات بیاد بده به این طرف، لیحج تا باش بره حج، لا یجوز و صرف المال فی غیره، حق نداره این مالو در غیر حج مصرف کنه. اما امام میفرمان لا یجب علیه القبول، این قبول برش واجب نیست در این فرض، ولا یکون این من الاستطاعت المالیه ولا البذلیه، این نه استطاعت مالی الان داره نه استطاعت بذلی، این آدمی که از سبیل الله بهش پول دادن هیچ کدوم از استطاعتها رو نداره. به همین دلیل امام می فهمان ولو استطاع بعد ذالک وجب علیه الحج، اگه بعدن مستطیع شد حج بر او واجبه. این فرمایش امام. قسمت اول این فرمایش، حالا امام خیلی مطالب توی مسئله فرمودن، قسمت اولش که داستان هبه هست توی عروه تو مسئله 37 آمده. مرحوم سید صاحب عروه می فرماین اذا وهبه ما یکفیه للحج لأیحج وجب علیه القبول علی الاقوى، مثل امام رضوان الله علیه. اما برخی تعلیقه زدن مثل مرحوم آغازیا که الاقوى خلافه، مرحوم آغازی هم میگه نه خیر لا یجب. چرا؟ چون تحصیل مقدمات استطاعت واجب نیست. برخی مثل مرحوم شیرازی تعلیقه زدن که یجب وجب علیه القبول لو لم تکن منتن و استهانتن فالاحوت و القبول، گفتند که اگر منتی نباشه خفتی نباشه اون وقت احتیاط اینه که این آدم قبول کنه. بعضی هم که مثل مرحوم های خونساری مطلقا گفتن احتیاط، یا مثل مرحوم ناینی. نه این مقصود علل احمد. بله این لایش اشتباه تو تایپ بوده چون اینا اینن کپی پیست شده اشتباهش اومده. نه علا لا احمد نداره. بله مرحوم سید میفرمان بل و کذا لو و هبهو، فرض دومی که امام فرمود، و خیرهو بین ان یحج به اولا، پول بهش ببخشه بگی خواستی حج انجام بده خواستی کار دیگه بکن. باز مرحوم سید میفرمان این هم وجب علیه القبول علی الاقوى، که مرحوم ناینی تو فرض قبلی فرمودن احتیاط اینه قبول کنه، احتیاط واجب کردن. تو این فرض مرحوم ناینی فرموده نه خیر اصلا واجب نیست. مرحوم های بروجردی در تعلیقشون فرموده وجوب القبول هنا تو این فرض، بل و فی الفرض الاول که اصلا میبخشه برای حج، محل و تأملن، اینجای اشکاله از باب این که مثلا تحصیل استطاعت میشه، تحصیل استطاعت هم واجب نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن للقول به عدم الوجوب وجه وجیه، تو این فرض فرمودن قول به این که واجب نیست خوب وجهی داره و تحصیل استطاعت میشه، تحصیل استطاعت هم واجب نیست. مرحوم آقای فیروزآبادی فرمودن، ایشون یه توضیحی دادن که لا یبعد ان یکون مقصود المشهور، ایشون میگن که ظاهرا مقصود مشهور فقها اینه که اون اخبار لو عرض علیه الحج شامل این مورد نمیشه، به همین دلیل تو این دوتا صورت بعضی از فقهای گذشته مثل مرحوم محقق فتوا دادن به عدم وجوب، ولی خود ایشون میگه و علا ای حالن الاقوا وجوب القبول هنا لصدق الاستطاعه، چون میگه قبول واجبه چون استطاعت صدق میکنه. که حالا این نکته رو ما بعد توضیح میدیم. مرحوم سید میفرمان و اما لو وهبه ولم یذکر الحج لا تعینا ولا تخیرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور، اگر ببخشه هیچ اسمی از حج نبره، همون که امام فرمود، اینجا قبول ایشون میفرمان واجب نیست همونطوری که مشهور گفتن. اینجا البته تعلیقه مرحوم آقای فیروزآبادی مال اینجا بود که حالا اشاره میکن. یک بحثی دارن صاحب جواهر، ما البته تقریبا تمام نکته های مربوط به مسئله 31 رو گفتیم تو بحث های مربوط به حج بجلی، ولی یک نکته ای داره صاحب جواهر، این رو هم بگیم که ما به این نکته اشاره نکردیم. ایشون بعد از اینکه بحث حج بجلی رو اشاره میکنه میفرماد همه اینایی که ما گفتیم مربوط بود به بذل حج، و بعد میاد میگه خب اگر هبه باشه چی؟ میگه هبه با بذل فرق داره، به همین دلیل ایشون میگه و من هنا که هبه با بذل فرق داره، قال المصنف یعنی محقق و الفاضل یعنی علامه و غیره ما و غیرهما اینجوری گفتن که لو وهب له مال لم یجب علیه قبوله، گفتن اگه مالی ببخشه قبولش واجب نیست، با اینکه همینا گفتن عرض علیه الحج حج بر او واجبه، عرض علیه الزاد و راهله حج بر او لازم واجبه، خود همینا که اینو گفتن اینجا گفتن که اگر هبه باشه واجب نیست. بعد شهید اول رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده، گفته آقا فرق بین هبه و بذل اصلا واضح نیست، چه میگه فرقی دارن اینا؟ سید محمد صاحب مدارک، هم باعث صاحب معالم و شاگرد مقدس اردبیلی، ایشون گفته اصلا فرقی ندارد. شهید اول تردید کرده تو دروس، گفته فرق دارن مگه هبه و بذر؟ مرحوم صاحب مدارک فرمودن فرقی ندارن هبه با بذر، که فرقی نمی کن. صاحب جواهر می فرماد واضح و ضعف این فرمایش شهید اول و ادعای صاحب مدارک واضح و ضعف، یعنی معلومه که هبه با بذر فرق دارن. چه فرق دارن؟ ظاهر ادعای صاحب وسائل، صاحب جواهر اینه. ببینید ایشون میفهمه لأن البذل یفید التملیک، ببخشید این عبارت دیگرانه، که وضوح الفرق بینهما بما عرفت لا لأن البذل یفید التملیک. بعد ایشون اینجوری میگه انما تحقیق ما سمعته، که حالا اون تحقیقی که ما سمعته، من ظاهرا اون عبارت تحقیق ایشونو نیاوردم، اون اینه، ایشون میخواد ادعاش اینه، میگه بذل ایقاء هبه عقده، چون هبه عقده قبول نیاز داره، چون قبول نیاز داره میشه تحصیل استطاعت، چون تحصیل استطاعت میشه واجب نیست، اما بذل ایقاء چون ایقاء قبول نیاز نداره، چون قبول نیاز نداره استطاعت حاصل میشه بدون قبول. این ادعای صاحب جواهر رضوان الله علیه. بعد ایشون یک اشاره‌ای میکنه به صورت اجمالی که خلاصه این داستان بذل رو که تو روایات آمده آیا ما این رو تعبدی بدانیم و به قدر متیقن که همون موردش هست اکتفا بکنیم، یا نه بگیم این تعبدی نیست؟ همون بحثی که جلسات قبل عرض کردم، حالا ما فنی اصطلاحی میگیم چون صاحب جواهر در زمانش این اصطلاحات نبوده، این اصطلاحات رو به کار نبرده. شما داستان شنیدید دیگه که صاحب جواهر داشت یه بحثی میکرد، شیخ انصاری نشسته بود گوش میداد، شاگرد صاحب جواهر شیخ انصاری، بعد صاحب جواهر داشت توضیح میداد، شیخ انصاری آهسته در گوش محقق رشتی، میرزا ایبالله رشتی، مثل بعضی از شما که در گوشی حرف میزنید، گفت که این حرفی که صاحب جواهر میزنه مقصودش حکومته. میرزا ایبالله رشتی سوال کرد حکومت دیگه چیه؟ شیخ فرمود شما یه 6 ماهی باید بیای درس من تا بفهمی حکومت یعنی چی، چون اصطلاح حکومت و این توضیحش در واقع مال بعد از شیخه. صاحب جواهر اصطلاح نمیدونه، اما مطلب رو میدونه، میفهمه چیه، ولی این اصطلاح و ساماندهی که شیخ کرده نکرده. به همین دلیل همین مطلبی که صاحب جواهر اینجا فهموده همونیست که ما گفتیم، فقط ما چون بعد شیخیم اصطلاحات شیخ رو بلدیم، رو اصطلاح شیخ میگیم که آقا این که حضرت فرمود هو من یستتی، یعنی حقیقتا یستتی یا تنزیلا؟ اگر حقیقتاً یستتی، خب همه جایی که مثل اینه میشه مستتی. اگه تنزیلاً یستتی، فقط خب اینجا رو تنزیل کرده، به جای دیگه رفت نداره، فقط باید به موردش اکتفا کنی. صاحب جواهر میفرماید آخرش که لعله الاقوا، اقوا همینه، حالا رو اصطلاح ما اقوا همینه که هوم من یستتی حکومتنه و باید به قدر متیقنش همون مورد نصش اکتفا کنیم، که در واقع اون چه که ما بعد از صاحب جواهر میبینیم از ظاهره فتوایی که مثل امام و سید صاحب عروه و فقهای بزرگ این دوره به نظر من تحت تاثیر همین جمله صاحب جواهره، یعنی همه آقایون اینو پذیرفته که این تعبده. بعد این فرض رو هم پذیرفتن که اینجا صاحب جواهر مطرح میکنه که آقا بین هبه و بذل فرقه، بذل ایقاعه ولی هبه ایقاع نیست. به همین دلیل مثل امام رضوان الله علیه، مثل سید صاحب عروه رضوان الله علیه، مسئله بذل رو یه مسئله گفتن، مسئله هبه رو یه مسئله دیگه، اینا رو از هم جدا کردن. اما همونطور که صاحب جواهر فرموده، همون که فرموده واضح و ضعف، ما همین رو قوی میدونیم. به نظر من تفکیک بین بذل و هبه عرفی نیست، یعنی اونی که شهید اول رضوان الله علیه فرموده که اصلا چه فرقی دارن و بعد سید محمد صاحب مدارک فرموده اصلا فرقی ندارن، درسته. عرفن بذل چیه؟ ما بگیم مثلا فلانی به یکی یه همچین پولی داد یا بخشید، عرفن اینا با هم دیگه فرق داره؟ بگیم 1,000,000 تومان فلانی به فلانی داد، یا بگیم 1,000,000 تومان بهش بخشید، عرف فرقی میبینه؟ بله، یعنی هبه ما میتونیم به اصطلاح هبه منافع باشه، بله، بل بخشیدنه دیگه، بعد یه نوع بخشیدنه. فرقی که داره فقط، که حالا من خودم هم در این فرق خیلی برام روشن نیست، ولی فرقی که میشه همین که شما گفتید، بگید هبه حتما تملیکیه، ولی بعض میتونه تملیکی باشه، میتونه اباحه باشه. البته صاحب جواهر خودش هم متوجهه، حالا اینجا نداره، قبلش من عبارت چون نبودم، متوجهه که اگه بذل بشود و تملیک باشه این خیلی با هبه فرق نداره، برای همین ایشون هی میزنه به سمت این که بذل اصلا فقط اختصاص داره به موارد اباحه، در حالی که اگر خاطرتون باشه داستان بذل رو که از اول گفتیم، کسانی مثل ابن ادریس اصلا گفتن بذل وقتی موجب وجوب حجه که تملیکی باشه، گفتن اگر اباحه باشه اصلا حج واجب نمیشه، که بعد بعضی های دیگه مثل علامه هلی که حالا اینجا صاحب وسائل میگه که اینا گفتن لو و حبلم یجب، معلوم میشه هبر و غیر بذل میدونن، اما علامه هلی اشکالی که میکنه بر ابن ادریس اینه، میگه با تملیکی شدن مشکل حل نمیشه، چون حتی اگر بذل تملیکی باشه نیازمنده قبوله، در حالی که صاحب جواهر ادعاش اینه که بذل ایقاعه و نیاز به قبول نداره. اما اینطوری نیست، عرفن اصلا ما چنین چیزی نداریم که یه کسی به یه کسی یه مالی رو تملیک بکنه بدون نیاز قبول او اون طرف مالک بشه، ما هم چیزی نداریم که قبول این شرط عرفن، ما ایقاع در تملیک عرفی نداریم، بذل مثلا ایقاع نیست. اشکال صاحب جواهر اینا اینه، به صاحب جواهر اینا بخوان یه چیز درست کنن، برای همون این مشکل براشون پیدا شده. اینا میبینن خب توی ادله بذل تعبیر شده که حوام من یستتی، گفتن پس بذل ایقاعه، چون ایقاعه به محض اینکه این بذل کرد او مالک میشه یا برای او مباح میشه، به محض اینکه برای او مباح شد یا ملک او شد او مستتی میشه، به همین دلیل قهری و استطاعت برای او حاصل میشه، خواستن اونو درست کنن. اما اگر ما دقت کنیم به لحاظ عرفی، اینا که مفاهیم شرعی که نیستن، بذل و هبه که جزء تأسیسات شرعی که نیستن که شارع اختراع کرده باشه هبه رو قبلش عرف ندونه، شارع اختراع کرده باشه بذل و اینا که تعبد شرعی نداره که به این معنا، اینا یه واقعیات عرفی شارع روی اونا احکامی رو بیان کرده. هبه یه واقعیت، یعنی بخشید، این فارسی بعضی یه واقعیته، میگن داد فلانی به فلانی اینقدر پول داد. این دادن پول مثل بخشیدنش از عرف که فقط دوتا لفظ متفاوته. پول بهش داد یعنی چی؟ میگه یعنی بخشید. اونجوری میفهمه دیگه. عرف بین پول دادن مجانی با بخشیدن فرقی نمیبینه. و حالا هر تحلیلی که ما برای بخشیدن میکنیم، عرض کردیم دوتا تحلیله. یه تحلیل مشهور میگن هبر تملیکه، یه تحلیل غیر مشهور که تحلیل شهید صدره که میفهمد هبه اینه که شخص اون دستی رو که بر یک مال داره و به واسطه اون دست دیگران نمیتونن مالک این مال بشن، نسبت به یک شخص خاص بر میداره. شهید صد میگه هبه شبیه اعرازه، فوقش در اعراز شخص به کلی دستشو بر میداره، هر کی دستشو بذاره مالک میشه، اما در هبه فقط برای یک شخص خاص دستشو برمیداره، به همین دلیل دیگری به پره بگیره اون مالک نمیشه. تحلیل آی صد. چه این تحلیل غیر معروف چه اون تحلیل معروف، هر دو پذیرش موهوب الله رو داره. یعنی تا این نپذیره مالک نمیشه. اینکه او بگه مال تو باعث نمیشه که این به صورت قهری مال این بشه، باید قبول کنه. دادش هم تا وقتی این نگیره که گرفتنش تو عرف نشان دهنده چیه؟ قبول کردنشه. این مالک نمیشه. به همین دلیل مثلا الان عرفن یکی بگه آقا من یه پولی دادم به تو، بعد بگه خب حالا چون من دادم به تو دیگه مالیات تو بقیه مشکلاتی که داره مال توه، به من ربطی نداره. من چه قبول کردم این پول از تو که حالا مالیاتشو برم بپردازم؟ تا وقتی من قبول نکردم مسئولیت در قبال اون پول ندارم. عرفاً اینطوره. به همین دلیل اون بحثی که ما کردیم دوباره تکرار میکنیم. ما میگیم بذل و هبه حقیقتاً با هم فرق ندارن. حالا اگه شما گفتید هبه فقط تملیکیه، اب نداره، بذل اوسع از هبه است. ولی در اصل این نکته فرقی نداره که تا مبذول له قبول نکنه مالک نمیشه، یا نسبت به اون چیزی که در اختیارش قرار گرفته نمیتونه، حق خاصی نداره الان که احکامی برش مترتب بشه. احکام مثلا بگیم بهش مثلا اگر مستطی نبوده مستطی شده مثلا. حالا روایت آمده فرموده همین مستطیه، ما ظاهر روایت رو میگیریم، میگیم هو من میستتی تعبد نیست. اینی که آقای صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماد که بر قدر متیقنش اکتفا کنیم و تعبده، نه خیر، این تعبد نیست. ظاهرش اینه که حضرت داره یه مصداق واقعی استطاعت رو بیان میکنه. نتیجه چی میشه؟ اونی که دیروز عرض کردم که ما میخوایم بگیم که اون مرتبه‌ای که تحصیل استطاعت معونش به این حد برسه که یه قبول نیاز داره، یه دست دراز کردن نیاز داره، شارع این رو دیگه تحصیل استطاعت نمیدونه، اینو میگه خود استطاعت. یعنی استطاعت به اینه که یا شما مالک مال باشی، یا اون مال مباح برای شما باشه، یا اون مال طوری در حوزه شما قرار بگیره که شما با یه قبول یا با یه دست دراز کردن بتونی مالکش بشی یا اون مال برات مباح بشه. در همه این احوال لهو ما یحج به صدق میکنه. در واقع این روایات تفسیر اون لهو ما یحج به، که نه لهو اختصاص داره به ملک، نه لهو فقط شامل ملک است و اباحه، بلکه لهو شامل اونجایی که هنوز این آقا مالک هم نشده، حتی مباح برای او هم نشده، ولی فقط معونش در حد قبوله، در حد دراز کردن دسته، اینجا لهو ما یحج به. حقیقتا این، حقیقتا نه تعبدن، حقیقتا این مستطیعه، چون مستطیعه حج بر او واجبه. هر جا مثل اینم باشه مستطیع اون و حج برش واجبه. بله عرض کردیم تو روایت داره و استحیا و گفتیم این استحیا ظاهرش اینه، یعنی مثلا یک خفت و خاری داره. بعد گفتیم نه، این قسمت حتی اگر ظاهر روایت این باشه، خوب دقت کنید ادعای ما این بود که حتی اگر ظاهر روایت این باشه که در فرض خفت و خاری و عسر و حرج هم بازم واجبه، میگیم این قسمت روایت چون عمل نشده بهش، اصحاب اعراض کردن، حجت نیست. البته این نکته که بعضی از دوستان دیروز گفتن، امروز هم بعضی بیرون درس اشاره میکردن، اون ممکنه کسی بگه اصلا این استحیاء موجب عسر و حرج یا استحیائی که ناشی از خفت و خاری باشه مقصود نیست. خب این در واقع جمعیست که ما میبندیم، میگیم چون خارجن ما از ادله دیگه میدونیم که در فرض عسر و حرج حج واجب نمیشه، در فرض خفت و خاری حج واجب نمیشه و اینجا فرموده حج واجبه، پس این استحیاء موجب عسر و حرج عرفن نیست، این استحیاء ناشی از خفت و خاری عرفن نیست. عرض من رو دقت کردی؟ من میخوام بگم حتی اگر استحیاء مطلق باشه، همه مراتب حتی موارد عسر و حرج و موارد خفت و خاری رو بگیره، به دلیل اعراض اصحاب این قسمت روایت قابل تمسک نیست، چون کسی به این فتوا نداده، هیچ کس فتوا نداده. البته یک شرزمه یک تمایل نشون دادن، ولی فتوای قاطعی از فقهای مهم ما نداریم تو این زمینه. این اعراض حداقل باعث میشه که ما نتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، اگر اطلاقی داشته باشه. اگه بگید اطلاق نداره که هیچی دیگه، اصلا این بحثا نیاز نیست. اگه بگید از اول مقید به مواردی که عسر و حرج و خفت و خاری نباشه، اصلا این بحثا نیاز نخواهد بود.
با این توضیح یعنی بحث این بود که فردی طلبکاره و دائم هم مدت داره دهیم، اما اگه بگه میده، اونجا گفتیم این رو لازم نیست بگه، یعنی واجب نیست،
تحصیل استطاعت میشه. یعنی حالا باید یک با این بحث ما، حالا مسئله 31 رو من میخواستم بعد از این که این بحث تمام بشه، مسئله 31 رو حالا دیدگاه های خودمون رو تو مسئله 31 بگیم که امروز وقت گذشت دیگه، شنبه انشالله. بعد بله برگردیم به گذشته، ببینیم تو بحث های گذشته بعضی از اون مواردی که گفتیم اگه مثل ایناست، اونجا هم همین بحث پیش میاد.
از
باب
این که
حالا اگر میگم اگر خلاف این گفتیم، حالا من الان
نکتهش این بود که مقدور شرعی میتونه استقرار مطالبه نداره و روایت بود شما قدرت توسعه داری
گفتی قدرت شرعی نداره، قدرت ضرورت شرعی نداره ولو ضرورت امکان تکوینی داره. حالا اجازه بدید انشاءالله دنباله بحث، یعنی خود مسئله 31 و توضیحاتش و اون برگشت به بعضی مسائل قبلی انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته بحث چهارشنبه ما هستا، انشاءالله موضوعش عوض میشه.